بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را ارسال کرد. ولادیمیر پوتین موافقت کرد که در صورت پیروزی مدودف در انتخابات ریاست جمهوری مقام نخست وزیری روسیه را بپذیرد. و کنفرانس بین‌المللی کمک به فلسطینی ها امروز در پاریس برگزار شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز دوشنبه 26 آذر ماه 1386 خورشیدی و 17 دسامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آن که گزارش های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، بهروز کارونی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
بنا به گزارش ها، روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را ارسال کرده است. شرکت اتم استروی اکسپورت، شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر، با انتشار بیانیه اعلام کرد که نخستین گام یعنی ارسال سوخت در روز یکشنبه تکمیل و به مقصد نیروگاه ارسال شده است. قرار است این محموله که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را مهرموم کردند، در انبار ویژه نگهداری شود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز وعده داد که برق تولیدی نیروگاه بوشهر در سال 1387 وارد مدار برق ایران خواهد شد. آقای آقازاده در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خبر ورود اولین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر از روسیه را تایید کرد و گفت محموله های بعدی نیز متعاقباً ارسال خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای انجام مراسم حج تمتع وارد شهر مدینه، یکی از شهرهای مقدس مسلمانان شد. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ضمن انجام مراسم حج با مقام‌های عربستان سعودی دیدار و گفتگو خواهد کرد. احمد رضا رادان فرمانده پلیس تهران امروز اعلام کرد که طرح امنیت اجتماعی به گفته او با قدرت تمام ادامه خواهد یافت. اظهارات این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهایی است که در خارج و داخل ایران و حتی از سوی دولت محمود احمدی نژاد نسبت به عملکرد نیروی انتظامی ابراز شده است. دو فعال کارگر زندانی، ابراهیم مددی و رضا دهقان، شب گذشته در تهران از زندان آزاد شدند. بازداشت آقای مددی پس از آن صورت گرفته بود که برای ابراز همبستگی با خانواده منصور اوسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، به منزل او رفته بود. رضا دهقان نیز در نیمه آبان ماه امسال در پاسگاه نیروی انتظامی میدان هفت تپه میدان هفت حوض تهران بازداشت شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد اگر دمیتری مدودف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود، مقام نخست وزیری را بر عهده می‌گیرد. اعلام آمادگی آقای پوتین برای بر عهده گرفتن مقام نخست وزیری در کنگره حزب روسیه متحد، حزب مطبوع او، ایراد شد. رئیس جمهوری روسیه گفت در صورتی که او نخست وزیر شود، هیچ تقسیم قدرتی میان مقامات نخست وزیری و ریاست جمهوری نخواهد بود. و نمایندگان بیش از 90 کشور دنیا امروز در پاریس برای جمع‌آوری پول و کمک به فلسطینی‌ها تشکیل جلسه دادند. این کنفرانس امیدوار است بتواند حدود 6 میلیارد دلار برای کمک به دولت محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، جمع‌آوری کند.
با سپاس، بهروز کارونی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. ارسال نخستین محموله سوخت اتمی از روسیه به ایران و ابراز امیدواری مقامات ایران برای تولید برق از نیروگاه اتمی بوشهر در سال آینده. دو تن از فعالان حقوق زنان که در سنندج بازداشت شدند به همکاری با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی متهم شدند. و از وضعیت روناک صفارزاده و هانا عبدی بیشتر خواهیم شنید. سری هم به حامیان کمپین 1 میلیون امضا در خارج از مرزهای ایران می‌زنیم و سخنان برخی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان را می‌شنویم. حدود 24 کافینت و کافی شاپ در تهران به خاطر آنچه که رفتار غیر اخلاقی خوانده شده تعطیل شدند. محمود احمدی نژاد درباره موج گرانی‌های اخیر به مردم توضیح داد. همزمان برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند تورم گسترده‌تری در راه است. امشب شب عروس یا وصال مولوی است، برابر با سالروز مرگ این شاعر و عارف بزرگ ایرانی. گزارشی را از بونیه محل دفن مولانا خواهیم شنید. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. روسیه پس از 2 سال تردید در ارسال سوخت نیروگاه بوشهر، اولین محموله را دیروز به ایران ارسال کرد. نیروگاه بوشهر اولین نیروگاه هسته‌ای ایران است که بیش از 30 سال از شروع ساخت آن می‌گذرد و آن زمان روسیه در قراردادی متعهد به ساخت و تکمیل این نیروگاه شد. روسیه می‌گوید تحویل تمامی سوخت نیروگاه طی 2 ماه و در چند مرحله انجام خواهد گرفت. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید نیروگاه بوشهر سال آینده راه اندازی خواهد شد. روسیه میگوید ایران طی یک ضمانت کتبی متعهد شده که سوخت فقط برای نیروگاه مصرف شود. تحویل سوخت چه پیامدهای سیاسی خواهد داشت؟ آیا ایران میتواند از این سوخت استفاده دیگری بکند؟ حسین آریان از رادیو فردا این سوال را در آغاز گفتگوی خود با مارک فیتزپاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن در میان گذاشت. مارک فیتزپاتریک:
Russia has put in place safeguards to protect the fuel and to
روسیه اقداماتی را برای امن نگه داشتن سوخت نیروگاه و اطمینان از استفاده سول آمیز آن انجام داده، اما ایران یک کشور مستقل است و امکان دارد ضمانت خود را نادیده بگیرد و سوخت را برای مصارف غیر سول آمیز استفاده کند. مثلا سوخت را مجددا غنی کند و به سوخت غنی شده با درجه بالا تبدیل کند. مهمترین پیامد سیاسی تحویل سوخت به ایران این است که روسیه خود را از یک اهرم فشار به ایران محروم کرده و قادر نخواهد بود ایران را قانع کند که از غنی سازی دست بردارد. روسیه در 2 سال گذشته از ارسال سوخت به ایران خودداری کرد و انتظار داشت ایران مسئله خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل کند، ولی روسیه تصمیم خود را عوض کرد و احتمالاً تصور می‌کند مسائل ایران با آژانس زود حل می‌شود، ولی آژانس تا به حال نگفته که هیچ مسئله‌ای با ایران ندارد. بنابراین بعضی ها ممکن است ادعا کنند که تصمیم تحویل سوخت به ایران یک تصمیم نابهنگامی بوده است.
سوال دیگر این که بعضی از محافل روسیه میگویند که با تامین سوخت نیروگاه بوشهر ایران در میان مدت دلیل قانع کننده‌ای برای ادامه غنی‌سازی ندارد. بنابراین انتظار دارند که ایران غنی‌سازی را تعلیق کند. به نظر شما تحویل سوخت میتواند ایران را به تعلیق غنی‌سازی تشویق بکند؟
ایران has shown absolutely no sign of suspending its enrichment.
ایران اصلا هیچ تمایلی برای تعلیق غنی‌سازی نشان نداده، به رغم مشوق‌ها و بازدارنده‌های مختلف. تا به حال مشوق‌ها و فشارها نتوانسته وضعیت ایران را تغییر دهد. ایران نیازی به تولید سوخت هسته‌ای ندارد، برای اینکه روسیه قبول کرده که سوخت نیروگاه بوشهر را تا پایان عمر قانونی آن تأمین کند. امکان دارد روسیه در آینده به قول خود عمل نکند، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال ایجاد یک بانک سوخت هسته‌ای است و کشورهای اروپایی قول دادند که در آن صورت سوخت بوشهر را تأمین کنند. به هر حال اگر ایران به دنبال یک مصالحه باشد، میتواند از تحویل این محموله سوخت روسیه استفاده کند و غنی‌سازیش را تعلیق کند، البته اگر ایران بخواهد که مصالحه کند. ولی تا به حال هیچ نشانه‌ای دال بر تغییر راه ایران وجود ندارد.
آقای فیتزپاتریک، بعضی از همسایگان عرب ایران در مورد ایمنی نیروگاه بوشهر به ویژه از نظر زیست محیطی اظهار تردید کردند. این نیروگاه تا چه اندازه ایمن است؟
بوشهر has some intrinsic issues, one of which is that it is located in a region prone to earthquakes.
نیروگاه بوشهر چند مسئله بنیادین دارد. یکی این که در منطقه‌ای بنا شده که زلزله خیز است. حال که برای اولین بار سوخت نیروگاه تحویل داده شده، امکان تشعشعات رادیواکتیو وجود دارد. قبل از تحویل سوخت موضوع تشعشعات رادیواکتیو مطرح نبود. نمیخواهم بگویم که نیروگاه بوشهر از نظر ایمنی مسئله دارد، ولی در این حال نمیگویم که بی خطر است. نکات ایمنی مختلفی در طرح و ساخت نیروگاه در نظر گرفته شده. وارانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در مورد ایمنی تشعشعات رادیواکتیو کمک‌هایی به ایران کرده است. بنابراین می‌توان گفت که خطر تشعشعات رادیواکتیو فوری نیست.
مارک فیتز پاتریک، کارشناس امور هسته‌ای در لندن، به پرسش‌های حسین آریان از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
رشد جهشی قیمت‌ها در ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را بران داشت که برای جلوگیری از گسترش نارضایتی و تشویش درباره موج گرانی‌های اخیر به مردم گزارش دهد. آقای احمدی نژاد شامگاه یک شنبه 25 آذر در برنامه‌ای که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، تورم فزاینده در ایران را به 4 عامل نسبت داد. دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در انگلیس، در آغاز گفتگویی که با او داشتم درباره نرخ تورم در ایران چنین میگوید:
آخرین رقمی که به صورت رسمی در ایران داده شده حدود 19 و اندکی به بالا، ولی این رقم نیز طبق ارقام سابق مورد تایید ما نیست. با توجه به اینکه شاخصهای ما نمیتونه خیلی جامع باشه، در حدود 30% ارزیابی میکنیم.
نرخ معمول تورم در کشورهایی که از نظر کارشناسان اقتصادی داره یه اقتصاد سالمی هستن، سالانه چه میزانی هست؟
هر کشوری که در حال رشد باشه، در اونجایی تورم 1-3% مورد انتظاره، برای اینکه همیشه سرمایه گذاری بر مقدار مصرف پیشی میگیره. این خودش علت اصلی تورم در تمامی جوامع سالم. تورمی که امروز در کشورهای اروپایی وجود داره به طور متوسط در 3.3%. تورم آمریکا در حدود 4.2% ارزیابی شده است برای امسال، که البته از حد انتظار بالاتر است.
آقای احمدی نژاد در صحبت‌های اخیرشون روز یک شنبه 4 دلیل رو آوردن برای اوجگیری تورم. گفتن عوامل بیرونی، عوامل درونی، میراث برجای مانده از دولت‌های پیشین و جنگ روانی سازمانی یافته. آقای احمدی نژاد میگن افزایش بهای نفت به تورم جهانی دامن زده، همین تورم از راه کالاهای وارداتی به ایران راه پیدا می‌کنه و با توجه به اینکه ایران از صادرکنندگان اصلی نفت هست در جهان، این گفته آقای احمدی نژاد رو تا چه حد شما دقیق می‌دونید؟
اونی که شون فرمودن افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت کالاها و نرخ تورم در کشورهای مصرف کننده نفت می شود درست. منتها همین نرخ تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا حدود 4% به این ترتیب در روی کالاهای صادراتی این کشورها نیز تاثیر میذاره، با یک زمان معینی که معمولا 6 ماه یک سال طول میکشد تا این منتقل بشود به روی قیمت صادرات. از طرف دیگر کاهش نرخ دلار از یک سو سبب میشود که صادرات آمریکا برای تمام جهان ارزان‌تر بشود و تمام کالاهایی که ما از آمریکا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم وارد می‌کنیم یا از کشورهای ثانوی، قیمت اینا افت می‌کند. درنچه این یه اثر ضد تورمی داره، نه اثر تورمی. ولی اگر فقط ما وارداتمون از کشورهایی باشد که پولشون دلار نیست، در اونجا چون ما مقدار دلار بیشتری خواهیم داد نسبت به کالاهاشون، این سبب ایجاد تورم می‌شود. اینا نکات درست و نیمه درست بیانات آقای احمدی نژاد. بعد نکته‌ای رو ایشون فرمودن، گفتن که نرخ بیمه نیز افزایش پیدا کرده است که سبب بالا رفتن تورم در ایران می‌شود. درست است، ولی علت بالا رفتن نرخ بیمه برای کالاهای وارداتی ایران افزایش درجه ریسک ایران است که از سیاست‌های خارجی بسیار ناشیانه و غلط دولت احمدی نژاد ناشی شده است. مجموعه بیانات آقای احمدی نژاد بیان این شعر زیبای حافظ است که میگوید: جنگ 72 ملت همه را عوض بنه، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. یعنی ما کاری نیستیم، ما کاری نکردیم.
کشورهای دیگر صادرکننده نفت هم به همین شکل با افزایش نرخ تورم در کشورهاشون مواجه هستند.
نیستن خانم، آمار تمامی کشورها رو اختیار داریم، هیچ کدوم چنین نیستن. این خطا رو در دوره رژیم سابق شاه ایران، این اشتباه رو در سال 54 کرد، این پولهای وارداتی رو هزینه بکنند مقداریشو که سبب تورم شد. بعد از اون که هیچ کسی خطا رو نمی کند. منتها دولت آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته است که چرخ تاریخ رو از نو اختراع کند و این تورمی که امروز ما 30% ارزیابی میکنیم هنوز فقط آغاز این موج تورمی است، که تورم اساسی در راه است و ما انتظار داریم در یک سال آینده به شدت از میزان فعلی پیشی بگیره.
19% یا 30% نرخ تورم در ایران کدام است؟ گفتگویی بود با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در انگلیس.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
باز هم در ایران، قاضی رسیدگی کننده به پرونده انفجارهای اخیر در سنندج، دو تن از فعالان حقوق زنان دستگیر شده در آن شهر را به همکاری با یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی متهم کرده است. قاضی پرونده میگوید که روناک صفارزاده و هانا عبدی تلاش میکردند در پوشش فعالیت‌های مدنی اهداف گروه پژاک را دنبال کنند. دستگیری روناک صفارزاده و هانا عبدی مورد انتقاد سازمان عفو بین‌الملل قرار گرفته و این سازمان پیشتر از احتمال شکنجه این دو در زندان ابراز نگرانی کرده بود. گلناز اسفندیاری و جزئیات بیشتر.
روناک صفارزاده و هانا عبدی از اعضای یکی از سازمان‌های غیردولتی فعال در امور زنان در کردستان از حدود دو ماه پیش دستگیر شدند و در این مدت اطلاعات بسیار کمی درباره وضعیت آنها منتشر شده است. مشخص نیست که آیا این دو فعال حقوق زنان توانستند در زندان با خانواده و یا وکیل ملاقات داشته باشند و شرایط نگهداری آنها در زندان هم مشخص نیست. در این میان گفته‌های قاضی پرونده این دو که نامش فاش نشده باعث تشدید نگرانی‌ها از سرنوشت این دو زن جوان شده است که گفته می‌شود 21 سال دارند. قاضی پرونده که از او به عنوان قاضی انفجارهای اخیر در سنندج یاد شده، اتهامات سنگینی را علیه روناک صفارزاده و هانا عبدی مطرح کرده است. از جمله اینکه آنها در پوشش فعالیت‌های مدنی اطراف گروه پژاک را دنبال می‌کردند. پژاک از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی است که گفته می‌شود با حزب کارگران کردستان پکاکا در ارتباط است. پکاکا از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است. مقامات ایرانی گروه پژاک را نیز گروهی تروریستی می‌دانند و می‌گویند این گروه علیه مناطق مرزی ایران حملات چریکی انجام می‌دهد. قاضی پرونده گفته است که روناک صفارزاده و هانا عبدی در انفجارهای سنندج مشارکت کردند و وی افزوده است که این دو به اتهام اقدام علیه امنیت ملی زندانی شدند. ظاهراً قاضی این پرونده از انفجار یک بمب صوتی صحبت می کند که حدود 4 ماه پیش در شهر سنندج روی داد. این گفته‌ها در حالی منتشر می‌شود که پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل از دستگیری روناک صفارزاده و هانا عبدی شدیداً ابراز نگرانی کرده بودند و گفته بودند که این دو در زمینه کمپین 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان فعالیت می‌کردند. اعضای این کمپین برای لغو قوانینی که به گفته آنها باعث می شود با زنان همچون شهروندان درجه 2 برخورد شود فعالیت می کنند و این در حالی است که این کمپین شدیداً مورد فشار دولت ایران قرار گرفته و تا کنون تعدادی از اعضای آن دستگیر و روانه زندان شدند و یا اینکه مورد تهدید و آزار و اذیت قرار گرفتند. قاضی پرونده انفجارهای اخیر در سنندج گفته است که روناک صفارزاده و هانا عبدی در ارتباط با فعالیت‌های مدنی دستگیر نشدند، بلکه وی افزوده است که آنها اعتراف کردند که از سوی پژاک آموزش دیدند تا در نهادهای مدنی نفوذ کنند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که فعالان حقوق بشر بارها گفتند که اعترافاتی که از زندانیان گرفته می‌شود در شرایطی که آنها به وکیل دسترسی ندارند و ارتباطشان با دنیای خارج کاملاً قطع است، هیچ گونه ارزشی ندارد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدیم. کمپین 1 میلیون امضا در ایران که برای رسیدن به حقوق برابر زن و مرد تلاش می‌کند، در خارج از ایران نیز با حمایت بسیاری از کوشندگان حقوق زنان همراه است. در گزارشی که می‌شنویم، شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن با چند تن از این زنان در بریتانیا گفتگو کرده است.
کمپین 1 میلیون امضا در ایران را یکی از حرکت‌های کسب حقوق بشر در چارچوب حقوق زنان می‌دانند که بنای آن بر مسائل سیاسی و هیچ یک از گرایش‌های سیاسی استوار نیست. این جنبش را با دیگر جنبش‌های زنان در تاریخ، فی‌المثل جنبش سافرجت‌ها در بریتانیا مقایسه می‌کنند. با این تفاوت که در عصر اینترنت و گسترش فناوری ارتباطات به تبع چنین جنبش‌هایی از مرزهای جغرافیایی فراتر می‌رود. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با چند تن از فعالان زنان در خارج از ایران داشتم، همگی گفتند به انهای مختلف از این جنبش حمایت می‌کنند، بدون آنکه با زنان داخل ایران هیچ گونه ارتباطی داشته باشند. برای مثال، سازمان همکاری زنان برای آموزش به مدیریت خانم مهناز افخمی اخیراً کتابی را از عربی به فارسی ترجمه کردند تحت عنوان رهنمون برابری در خانواده در شمال آفریقا. این کتاب با توجه به قوانین اسلام، قوانین کشورهای شمال آفریقا و عرف و سنت این جوامع راه‌های غیر غربی برای دستیابی به حقوق زنان را توضیح می‌دهد. مهناز افخمی درباره هدف از ترجمه این کتاب به فارسی میگوید:
خواستن که یک تحقیق همه جانبه ای رو هم ارائه بدن، تحقیقی که هم استدلال دینی رو در بر میگیره، یعنی تنوعی که در مکاتب فقه اسلامی هست اون رو در بر میگیره، هم استدلال بر اساس قوانین و سنت های بومی رو در نظر میگیره و قوانین موجود در ممالک رو در نظر میگیره و هم استدلال بر پایه قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر و در ضمن استدلال بر اساس داده های جامعه شناختی.
دکتر حاله افشار، استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک بریتانیا که اخیراً به دریافت لقب بارونس مفتخر شده، یکی از مشاوران پارلمان بریتانیا در امور زنان مسلمان است. او میگوید از ابتدای شروع این جنبش از آن حمایت کرده، چرا که
والا من مادر بزرگم در دفاع حقوق زن جز اولین کسان بود. در نتیجه توی فامیل ما فکر میکنم که دفاع از حقوق زن با شیر مادر میاد. همیشه از اول عمرم تا به حال کارم دفاع حقوق زنان بود، درسم روی حقوق زنان بود و برای زندگیم یکی از پایه‌های اصلیش دفاع از زنان و به خصوص از زنانی که موقعیت و امکانات اونو ندارن که صدای خودشون رو به جایی برسونن.
برای به دست آوردن همین حقوق در ایران است که فتیه زرکش یزدی به طور مستقل از جنبش 1,000,000 امضا از شهر ایپسویچ در شمال بریتانیا از این جنبش در ایران حمایت می‌کند.
من در ایپسویچ که هستم در شورای پناهندگان انگلیس کار میکنم و اونجا یک بخشی از کارم کار کمپین برای حقوق پناهندگان و از این طریق من یک شبکه ارتباطی برای خودم درست کردم و این شبکه ارتباطی من شامل افرادی میشه که از کشورهای مختلف در انگلیس هستن و اونها موضوع مورد علاقه شون همین کمپین های حقوق بشری هست.
آذر ماجدی در لندن نیز از کمپین 1,000,000 امضای زنان ایران حمایت میکند و میگوید هیچ ارتباط سازمانی با این زنان ندارد.
به خاطر در واقع هدفی که داریم، مسئله آزادی زن، برابری زن و مرد، آزادی تو جامعه هست که برای این تمام این فعالینی رو که دستگیر کردن ما کمپین رو به راه انداختیم و تلاش داریم میکنیم. تو سطح بین المللی پتیشنی گذاشتیم که تا حالا صدها نفر امضا کردن از گوشه و کنار جهان.
حمایت مدافعان حقوق بشر خارج از ایران از کمپین 1,000,000 امضا، گزارش شهران طبری را شنیدیم. در تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دو روز پیش حدود 24 کافینت و کافی شاپ را در استان تهران به دلیل آنچه آن را رفتار غیر اخلاقی خوانده تعطیل کرده است. خبرگزاری‌های رسمی همچنین گزارش دادند که در جریان این مسئله 23 نفر نیز به اتهام آنچه عدم رعایت شؤونات اسلامی خوانده شده دستگیر شدند. بهروز کارونی دلیل برخورد اخیر نیروی انتظامی را از صاحب یک کافینت در تهران جویا شده است.
یکی از مهمترین دلایل اینکه این اتفاق افتاده به خاطر این بوده که صاحبان این کافینت‌ها می‌اومدن این فیلترینگ ها رو برنداشن. یعنی عملاً 90% سایتایی که توی کافینت‌ها هستش اینا فیلتر شده. عملاً یوزرها نمی‌تونن وارد سایت‌های دلخواهشون بشن. خب یه سری کافینت‌ها توسط آنتی پروکسی‌های مختلف یا VPN از حضورتون که این فیلترها رو برنداشتن و قاعدتاً وقتی که متوجه این قضیه می شدن کسایی که حالا اماکن بیشتر که به کافینت رو سر می زنن، وقتی متوجه این قضیه شدن اون کافینت ها رو تعطیل می کردن و صاحبانشون هم دستگیر می کردن. یعنی که تو خیلی از سیستماشون اگر عکسایی می دیدن که برای حکومت، نه عکس سیاسی، عکس سران حکومت رو می دیدن که تو این سیستم بالاخره سیف شده بود یا بود یا حتی موزیک، اینا رو دچار مشکل می کرد اون کافینت رو. عملا این کافینت ها رو تعطیل میکردن، صاحبانشون دستگیر میکرد.
آیا شما با همین خاطر حالا بحث فیلترینگ تا به حال تذکری هم گرفتین خودتون کافینتتون؟
ما تذکر که ما که اصل عکس خانوادگی حتی روی سیستم داشتیم که اومدن گفتن عکس خانوادگی که مثلا تو با این دختره کی که این دختر کیه که اصلا بغل تو عکس انداخته، عکس خانوادگی بوده. ما میایم توضیح میدیم که اینکه به خاطر عکس مثلا اینجا 3-4 روز اینجا رو پلم کردن، یعنی حتی در این حد و اندازه همه دردسر دارن، همه به مشکل برخوردن. واقعا نمیدونیم که باید چی کار بکنیم. الان خیلی از سایت ها هستش که اصلا هیچ مسئله اخلاقی یا هیچ مسئله سیاسی نداره، ولی به خاطر اینکه یه سری کلماتی توش هستش که توی فیلترینگ به کار رفته، اونا هم متاسفانه فیلتر کردن. یعنی سایت های ورزشی، مثلا سایت اسپورت که میری، اگر مثلا اسپورت ایکس باشه، به قول مثلا از کلمه ایکس توش استفاده شده باشه، فیلتر شده و دیگه کاری هم نمیشه کرد دیگه.
تعطیلی حدود 24 کافی شاپ و کافینت در استان تهران. گفتگوی بهروز کارونی بود با صاحب یک کافینت در تهران.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به ترکیه می رویم. در این کشور به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا که به سال جهانی مولانا نامگذاری شده، برنامه های متنوعی برگزار می شود تا جنبه های گوناگون آثار و اندیشه های بشر دوستانه این عارف بزرگ ایرانی بیش از پیش به جهانیان معرفی شود. علی جوانمردی که برای شرکت در این آیین ها به قونیه رفته است، گزارشی دارد که آن را با هم می شنویم.
وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه آیین‌های ویژه‌ای را به مناسبت سال مولانا تدارک دیده که تا پایان ماه میلادی جاری، ماه دسامبر، ادامه خواهند داشت. با اینکه ترکیه می‌کوشد مولانا محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی، معروف به جلال الدین رومی یا مولوی، شاعر و عارف بزرگ ایرانی را به عنوان شخصیتی متعلق به فرهنگ ترکیه نشان دهد، اما حضور پررنگ و فعال ادبا، شاعران و هنرمندان ایرانی در این آیین‌ها تعلق گسست ناپذیر مولوی از فرهنگ ایران زمین را به منصه ظهور رسانده است. در این راستا نمایشگاه خوشنویسی محمدعلی قربانی از مدرسین انجمن خوشنویسان ایران و نمایشگاه نقاشی رقص سماع مولانا از هنرمند الناز صیادی در سالن هتل رومی شهر قونیه، محل مقبره مولانا، توجه دوستداران مولانا از فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف را به خود جلب کرد. محمدعلی قربانی درباره نمایشگاه خود به رادیو فردا گفت:
والا من خودم این کارا رو که شروع کردم برای انجام دادن، یه پیشنهادی بود از یکی از رفقای ما که با یه توری که قرار بود بیان در سال مولانا، که البته هر سال هست ولی انتخاب چون سال مولانا هست به طور اخص می‌خواستن بیان اینجا مراسمی داشته باشن، از موسیقی دانا بودن، پیشنهاد یه نمایشگاه حالا در حد بضاعتی که توی فرصت کمی بود داشته باشن اینجا، این که من حدود 20 تا کار آماده کردم، یه تعدادش هم همینجا نوشتم در کنار مزار مولانا. این نمایشگاه رو برپا کردم. استقبال ایرانی خیلی خوب بود، فقط چون تجربه ای نداشتم تو این زمینه و خیلی فرصت کم بود و از قبل تبلیغ بیشتری میشد، میتونست بهتر از باشه. این تجربه اول بود، انشالله در سالهای بعد تکرار بهتری داشته باشه. کل نمایشگاه تقدیم به حضرت مولانا است، به جهت اینکه ارادت خاصی شخصا من دارم، نه فقط به خاطر ادیب بودنش، بلکه به جهت یک عارف کامل بودن و جهانی بودنش. صحبتش صحبت مرز نیست به هیچ وجه و صحبت عشق، طریق عشق.
الناز صیادی هم نقاش جوان ایرانی که تابلوهایش از آیین سماع مولانا مورد استقبال شمار قابل توجهی از افرادی قرار گرفت که از سراسر جهان برای شرکت در آیین‌های 800مین سال تولد مولانا به قونیه آمده اند میگوید:
خیلی خوشحالم، بازدید کننده خیلی خوب بود، از فرانسه، از هند خیلی اومدن. هند از من درخواست کرده، دعوت کردن که برم نمایشگاه بذارم اینجا. من خیلی خوشحالم که تونستم در چنین سالی همچین نمایشگاهی بذارم.
علی جوانمردی، رادیو فردا، قونیه.
پیش از آن که بخش دوم مجله شامگاهی امروز را تقدیمتان کنیم، یادآوری می‌کنم که برای ورود به وبسایت رادیو فردا می‌توانید از این فیلتر شکن استفاده کنید: صلح‌دوست.com. صلح‌دوست.com آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا است. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 به وقت اروپای مرکزی. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، بهروز کارونی مروری دارد بر مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را ارسال کرده است. قرار است این محموله که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را مهرموم کردند، در انبار ویژه نگهداری شود. در این میان وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد از ایران تضمین کتبی گرفته شده است که سوخت ارسالی برای نیروگاه بوشهر برای سایر مقاصد استفاده نشود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز وعده داد که برق تولیدی نیروگاه بوشهر در سال 1387 وارد مدار برق ایران خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز برای انجام مراسم حج تمتع وارد شهر مدینه، یکی از شهرهای مقدس مسلمانان شد. احمد رضا رادان فرمانده پلیس تهران امروز اعلام کرد که طرح امنیت اجتماعی به گفته او با قدرت تمام ادامه خواهد یافت. اظهارات این مقام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهایی است که در داخل و خارج از ایران و حتی از سوی دولت محمود احمدی نژاد نسبت به عملکرد نیروی انتظامی ابراز شده است. آقای رادان درباره انتقاد سخنگوی دولت از اجرای طرح امنیت اجتماعی گفت: نگرانی ایشان از بعضی از برخوردها بود که ما نیز اعلام کرده ایم اگر کوچکترین تخلفی باشد به شدت برخورد میکنیم. نیروی انتظامی در اجرای طرح امنیت که از سال گذشته آغاز شد به ده ها هزار زن و دختر در مورد آنچه که بدحجابی نامیده تذکر داده است و در مرحله دوم این طرح ده ها نفر از کسانی که به عنوان عرازل و اوباش بازداشت شده بودند اعدام شدند. این اقدامات نیروی انتظامی اعتراض گسترده نهادهای مدافع حقوق بشر را به همراه داشت. ابراهیم مددی و رضا دهخان دو فعال کارگر زندانی شب گذشته در تهران از زندان آزاد شدند. به گفته فعالان کارگری در ایران، ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که در روز 18 مرداد ماه امسال به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع غیرقانونی بازداشت شده بود، با تبرئه از این اتهامات شب گذشته از زندان قزل‌حصار آزاد شد. رضا دهخان عضو هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش نیز شب گذشته به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این عضو هیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش در نیمه آبان ماه امسال در پاسگاه نیروی انتظامی میدان هفت حوض تهران بازداشت شده بود. بازداشت این دو فعال کارگری و ادامه برخورد قضایی با فعالان جامعه کارگری در کنار بازداشت منصور اوسانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی از اعضای انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز اعتراض گسترده این نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز اعلام کرد اگر دمیتری مدودف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شود، مقام نخست وزیری را بر عهده می‌گیرد. اعلام آمادگی آقای پوتین برای بر عهده گرفتن مقام نخست وزیری در کنگره حزب روسیه متحد، حزب مطبوع او، ایراد شد.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با بهروز کارونی. در ادامه مجله شامگاهی امروز پیش از شنیدن برنامه هفتگی نگاه تازه و تازه ترین خبرهای جهان ورزش، گزارشی می‌شنویم در رابطه با انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا موسوم به NIE و تأثیر آن بر عرصه بین‌الملل. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اخیراً اعلام کردند ایران در گذشته در تلاش برای تولید بمب هسته‌ای بوده است، ولی برنامه مربوط به این پروژه را 4 سال پیش متوقف کرده است. این گزارش چه تأثیری بر فضای بین‌المللی گذاشته است؟ آیا اکنون پرونده هسته‌ای ایران را می‌توان پایان یافته دانست؟ در این باره میان تحلیل مقامات جمهوری اسلامی ایران و کارشناسان بین‌المللی اختلاف نظر وجود دارد. محمد رضا کاظمی گزارشی را در این زمینه تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ما در مجموع این اقدام دولت آمریکا رو یک گام مثبت ارزیابی می‌کنیم. ما فکر نمی‌کنیم که تهدیدی یا قطعنامه‌ای در راه باشد.
این سخنانی بود که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک هفته پیش در یک کنفرانس خبری درباره گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال تشدید تحریم‌ها و خطر بروز جنگ مطرح کرد. آقای احمدی نژاد دیشب نیز در یک مصاحبه طولانی با شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی مطالب مشابهی را بیان کرد. وی گفت: من در مورد موضوع هسته‌ای گفتم که این موضوع تمام شده است و دامنه آن در حال جمع و جور شدن است. رئیس جمهور ایران درباره تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران اظهار داشت: کشورهای غربی با دو قطعنامه قبلی به جایی نرسیدند و بعید است که آنها بخواهند قطعنامه سومی را منتشر کنند. ولی بسیاری از کارشناسان تحلیل محمود احمدی نژاد از بحران هسته‌ای ایران را دقیق نمی‌دانند. دکتر هنینگ ریکه، پژوهشگر در انجمن سیاست خارجی آلمان در شهر برلین، در پاسخ به این پرسش که آیا بحران هسته‌ای ایران به واسطه گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا پایان یافته است یا خیر، می‌گوید:
Auf keinen Fall. Iran ist immer noch im Widerspruch zu UN-Resolutionen.
به هیچ وجه. ایران همچنان برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد عمل می‌کند. طبق گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، ایران یک برنامه اتمی نظامی داشته و مشخص نیست که در آینده با این برنامه چه خواهد کرد. تهران باید اعتماد سازی کند و غرب باید بر این امر اصرار بورزد.
یکی دیگر از نشانها مبنی بر آن که وضعیت برای ایران هنوز عادی نشده، تلاش اسرائیل است. مقامات اسرائیلی که از انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ناخشنودند، آن را به شدت به باد انتقاد گرفتند. دولت اسرائیل معتقد است جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کند بمب اتمی بسازد و بر همین اساس یک هیئت از افسران اطلاعاتی خود را به ایالات متحده فرستاده تا آمریکایی‌ها را نسبت به نادرست بودن گزارش سازمان‌های اطلاعاتیشان متقاعد کند. البته اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، دیروز به وزرایش گفته است از انتقادات خود نسبت به گزارش مذکور دست بردارند، چرا که این امر نه تنها به حرکت شکل گرفته علیه برنامه هسته‌ای ایران کمکی نمی‌کند، بلکه به روابط اسرائیل و ایالات متحده نیز آسیب می‌زند. گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برای ایران یک پیامد مثبت هم داشته است و آن اینکه کار کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده برای تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی دشوار شده است. دکتر محمد جعفر جوادی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، مهمترین مخالفان قطعنامه جدید را روسیه و چین می‌داند.
چینی‌ها بحث منافع ملی خودشون رو مسئله مهم نمی‌دونن. روسیه هم با توجه به منافع و مشترکات که بین ایران و روسیه هست، به نظر میرسه که یه مقدار بعید باشه که بتونن کشورهای غربی این دو کشور رو هم همسو بکنن در قطعنامه سوم. و این انتشار گزارش اطلاعاتی سازمان‌های آمریکا هم میتونه یه مقدار مزید بر این علت باشه.
هنینگ ریکه، پژوهشگر آلمانی، معتقد است که برآورد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا دو پیامد دیگر هم داشته است.
این گزارش دیگر برای تأملات آمریکا درباره استفاده از ابزار نظامی برای پایان دادن به برنامه اتمی ایران توجیهی نگذاشته است. این امر تا حدودی باعث کاهش فشار بر کشورهای مذاکره کننده می‌شود و راه را برای همکاری‌های جدید باز می‌کند. پیامد سوم گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انحراف توجهات از مشکل واقعی است، چرا که ایران با وجود همه مخالف‌ها به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و جمهوری اسلامی به واسطه آن می‌تواند به سرعت توانایی تولید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
به اعتقاد این کارشناس آلمانی، مذاکرات در راستای توقف غنی‌سازی باید ادامه یابد، حتی اگر این مذاکرات بیشتر از زمانی که تصور می‌شد به طول انجامد. آقای ریکه می‌گوید: گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شاید سبب شود ایالات متحده نیز بیش از گذشته از تلاش کشورهای اروپایی برای حل مسالمت‌آمیز بحران هسته‌ای ایران حمایت کند.
انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و تأثیر آن بر عرصه بین‌الملل، گزارش محمد رضا کاظمی بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
همون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی.
سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغ، غیاب زن و بکو، گزارش و مصاحبه بدون سرکوب.
سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
تکرار میکنم که صلح دوست.com آدرس تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست. با بازداشت بیش از 20 دانشجویی که خود را دانشجویان چپگرا معرفی کردند با واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. همچنین دفتر تحکیم وحدت، کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم، قانون نویسندگان ایران و گروهی از دانشجویانی که از خود با عنوان دانشجویان لیبرال دانشگاه‌های ایران نام بردند، این بازداشت‌ها را محکوم کردند. برنامه نگاه تازه امشب حاصل نگاهی است از دوردست به این رویداد و بازگشت دوباره جریان چپ به دانشگاه‌های ایران.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه، محمد زرقامی هستم، میزبان شما که میخوام امشب از حاشیه بزنم و به قول قدیمیا بر مبلغ اضافه کنم. روزها پیش از اینکه 16 آذر که روز دانشجو در ایران نامیده شده از را برسه، تعدادی دانشجو در ایران دستگیر شدند. دانشجوهایی که میخواستن 13 آذر روبروی در دانشکده فنی تجمعی رو با عنوان آزادی برابری نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست برگزار کنند. البته با اینکه اونا دستگیر شدن، این تجمع برگزار شد. پس از اون سیل دستگیری ها به راه افتاد و یک دفعه همه جا پیچید. دانشجوهای دستگیر شده از دانشجویان چپگرای دانشگاه‌های تهران بودند. مجید اشرف نژاد، یکی از این دانشجوها، همون روزا به ما اینطوری گفت:
بعد از فراخوان رسمی دانشجو آزادی خواه برابر اتحاد که هفته پیش بود، مبنی بر برگزاری مراسم 16 آذر روز سه‌شنبه 13 آذر مجلس دانشکده فنی دانشگاه تهران، تهدیدها شروع شد. یعنی دانشجویان شروع کردن به تهدید کردن، تا اینکه اولین کسی که دستگیر شد آقای گرایلو بودن. 9 صبح بعد حوالی ظهر نیروی امنیتی می‌ریزن خونه خانم آزادبر، برادرشون آقای آزادبر، و الناز جمشیدی رو بازداشت می‌کنن. حوالی ظهر تدعیدی هم بازداشت شده. همچنین نادر احسنی روز کنیزاده فاضل‌شی دانشگاه تهران بازداشت شد. مراسم یک تریبون آزاد بوده، قرار بود که چند نفر بیان اونجا صحبت کنن.
مأموری امنیتی جمهوری اسلامی در میون بازداشتی ها برادر یکی از دانشجوهای چپگرا رو هم بازداشت کرده بودند. او که به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شده بود، به فاصله کوتاهی آزاد شد. احسان آزادبر نه دانشجو بود و نه سیاسی، اما معلوم نشد برای چی دستگیرش کردند. مختصری از شیوه دستگیری رو از زبون احسان بشنوید.
من ازش می‌خواستم که مثلا اگه برگه ورودی مجوز چیز دارن به هم ارائه بدن، که من برگه نشون دادن که توش فقط ذکر شده بود که در راستای مثلا یه سری اینکه فعالیت‌های دانشجویی به وجود اومده و اینجور حرفا، شما اقدام عاجل به عمل آورید. وقتی ازش می‌پرسیدم چرا این حکم اینجوریه، گفتن این حکم کلیه، ما بر اساس این حکم کلی میتونیم هر جایی بریم هر کسی که بخوایم دستگیر کنیم.
انعکاس خبر دستگیری دانشجویان در برخی از روزنامه‌های ایران و بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در اون دانشجوهای دستگیر شده رو آشوب طلب خونده بود، بسیاری رو به طرح این پرسش واداشت که این چپ‌های جوان کیان. بازگشتی بی سر و صدا که یک دفعه با گزارش‌های زد و نقیض رسانه‌های داخلی خودشو نشون داد. اونم پس از تقریباً یک دهه افول جریان چپ تو جامعه ایران، پس از سرکوبی. بهاره هدایت، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، چپ روی رو بخشی از ذات فعالیت‌های دانشجویی می‌دونه.
اصولاً فعالیت‌های دانشجویی با نهضت فکری چپ خیلی نزدیکی خاصی پیدا می‌کنه. به لحاظ اینکه آرمان‌گراست و به لحاظ اینکه منافعی برای خودش مطالبه نمی‌کنه.
بسیاری از دانشجویی که امروز به عنوان دانشجوی چپگرا توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، در ابتدا در چارچوب تشکل رسمی دفتر تحکیم وحدت فعالیت می‌کردند. و بعدها رویه و مسیر خودشون رو تغییر دادن. با این حال شکلگیری جریانی که این روزا تحت عنوان اون چیزی که چپ دانشجویی نامیده میشه به کجا برمیگرده؟ هجیر پلاسچی از فعالان چپ که از نزدیک فعالیت این گروه ها رو دنبال کرده برامون بیشتر میگه.
طبق ترکیب متد خودش تحولات مستقلی رو طی کرد. از ابزار سرکوب حاکمیت در دانشگاه ها تبدیل شد به یک نیروی منتقد حاکمیت. ولی جریان چپ جواد شاید بشه گفت از اواسط دهه 70 به مرور شکل گرفت، به شکل نشریات دانشجویی، به شکل کانونهای فرهنگی درون دانشگاه ها. به طور مشخص کانونی به اسم کانون آفتابکاران در دانشگاه علامه تشکیل شده بود که یک بزرگداشتی برای صمد بهرنگی برگزار کرد، یک بزرگداشتی برای خسرو گل سرخی برگزار کرد. حالا نشریات مثلا شاید نشریه روستا، نشریه خاک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نشریات چپ دانشگاه تهران منتشر می شده.
اما نیروهایی که زیر عنوان رسمی دفتر تحکیم وحدت فعالیت می کردن و می کنن، اونایی که از منتقدان جریان چپ هستن، شکلی این جریان رو به هیچ وجه وابسته به انشابهای درون گروهی این تشکل نمی دونن و تنها اونو برخواسته از تفاوت نظرهای مبنایی در تاکتیک و تکنیک برخورد با مسائل اجتماعی ارزیابی می کنن. عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت:
نتیجه ندادن روند حرکت‌های مسالمت آمیز برای اصلاح مناسبات حکومتی چه سیاسی و چه اقتصادی و نابسامان بودن و حاکم بودن نابهنجاری‌ها بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود شکاف‌های عمیقی در بین لایه‌های مختلف اجتماعی به نوعی بخشی از فعالان دانشجویی رو به سمت طرح مباحث و دغدغه‌هایی که در اون الگوهای بسیار چپ حاکم بوده.
در اینجا بد نیست از نظرات ناصر زرفشان، وکیل تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده یه طیف چپ هم آگاه بشیم. آقای زرفشان جنبش چپ رو یه جنبش ریشه‌دار در تاریخ ایران میدونه، از مشروطه تا امروز، و معتقد این جنبش نتیجه تجدید نظر در اندیشه اصلاحات از بالا و برخواسته از وضعیت اجتماعی جامعه ایرانه.
دفتر تحکیم وحدت که روزگاری بدنه اصلی جنبش دانشجویی بود، از لحاظ فکری زیر نفوذ تفکر اصلاح طلبانه دوی خردادی بود و به دلیل اینکه خود این جریانات متوجه شدند از اون جریان کاری ساخته نیست، ریزش وسیع داشت و بسیاری از نیروهایی که دیگه حاضر نبودند فقط نیروی اجرایی و عملیاتی آقایان دوی خردادی باشند، از بطن خود این دفتر تحکیم وحدت آمدن بیرون.
بهار هدایت از اعضای دفتر تحکیم وحدت نماد و شاخصی اصلی این دانشجوها رو برابری خواهی و رفع تبعیض معرفی میکنه. شاید به همین خاطر بنا به گفته ناصر زرفشان اونها برای خودشون این نام رو انتخاب کردن.
این جماعتی که در داخل زندان هستند اسمش توی دانشگاه آنچه خودشون اعلام می‌کردند آزادی‌خواه و برابری طلب.
به اعتقاد خانم هدایت، قطبی شدن فضا در ایران موجب شده که اونها به صحنه اجتماع برگردن. اما هجیر پلاسچی مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه.
چپ دانشجوی ایران، یا حالا اگر اسمش رو بخوایم بهتر بگیم چپ جوان ایران، هم با گسترش فقر و گرانی و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی در ایران توسط دولت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از ایشون آقای خاتمی و امروز آقای احمدی نژاد، طبیعی بود که مجدداً فعالیتشون رو آغاز کنن.
این همون مرزبندی قاطع میان چپ‌های دانشجویی با گروه‌هایی همچون دفتر تحکیم وحدت تو سالهای اخیر بوده. بهاره هدایت:
این رفع تبعیض و مطالبه برابری و آزادی مقبولن، کسی حرفی روشون نداره، منتها وقتی که در تنگنای سرکوب و سانسور گرفتار میشن ممکنه خالق یه تمهای فکری بشن که امروز میبینیم و ما با عنوان دفتر تحکیم مرزبندی های مشخصی با همین تمهای فکری پیدا میکنیم.
در عمل اینطور به نظر میاد که چپ‌های دانشجویی در ایران همچنان به قرائت‌های کلاسیک از این اندیشه معتقدند. ناصر زرفشان برامون میگه که این دانشجوها چه تعریفی از خودشون دارن.
در واقع چپ امروز کلن به کسانی اطلاق میکنند که تکیهشون عمدتاً بر عدالت اجتماعی است. یعنی به زبان خیلی ساده و عوامانه، آنچه در این مملکت هست همه باید با هم بخورن.
همون چیزی که به اعتقاد عبدالله مومنی به باز تولید این جریان ضربه زده.
به نظر میرسه که این دوستان به قرائتی از چپ معتقد هستن که با مفاهیم و معیارهای جدیدی که تحت عنوان چپ نو از اصطلاح چپ ارائه شده و بازسازی که جریان به اصطلاح چپ نسبت خودش بکنه کاملا دیگانه است و یک قرائت کاملا کلاسیک از چپ ارائه میکنه. اما آنچه که منجر به اتحاد و یک پارچگی دانشجویان در مقابل وضعیت غیر دموکراتیک حاکم بر کشور میشه بایستی به اصطلاح عامل وحدت بخش دانشجویان باشه و دانشجویان بایستی از حقوق دیگر فارغ از تمایزات و مرزبندی های عقیدتی سیاسیشون دفاع بکنن و اجازه ندن که حاکمیت به واسطه زیاد خواهیش حقوق شهروندانش رو نادیده بگیره.
با بازداشت این گروه از دانشجوها که خودشونو چپگرا نامیدن، یه بار دیگه انتقادای بین المللی بالا گرفته. چند روز بعد از این رخداد، انگلیکا بر از اعضای پارلمان اروپا به همراه یک هیئت 11 نفره به ایران سفر کرد و با خانواده‌های این زندانیا دیداری داشت. اما از دیدارش با دانشجوهای زندانی در بند 209 زندان اوین جلوگیری به عمل اومد. خانم بر پس از ترک تهران در گفتگویی با رادیو فردا گفت:
sind die Mütter der verschwundenen Studenten zu uns gekommen. 28 Studenten, die seit einer Woche spurlos verschwunden sind.
ما با مادران 28 دانشجو ملاقات کردیم که از یک هفته پیش ناپدید شدند و هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نیست. تنها با مادر یکی از دانشجویان شب تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که با هیچ فرد و مرجعی در خارج از ایران تماس نگیرد و با مطبوعات هم ارتباط برقرار نکند. این مادران نام فرزندان ناپدید شده خود را به ما دادند و از ما خواستند که توجه افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت آنها کنیم، چرا که خیلی نگران هستند و نمی دانند چه بر سر فرزندانشان آمده است.
هفته ها از دستگیری این دانشجوها میگذره. خانواده های اونا هنوز نتونستن حتی یه بار اونا رو ببینن. مقام های قضایی به مادر ایلناز جمشیدی یکی از دانشجوهای بازداشت شده گفته بودن:
دادگاه انقلاب که ما رفتیم اونجا یه نامه ای دادیم، یه درخواست ملاقات کردیم و گفتیم ما بدونیم بچه هامون کجان. به ما گفتن که بچه های شما ممنوع ملاقاتن، برین تا خبرتون کنن. یه آقای به ما گفت ممکنه تا 91 روزم طول بکشه که به شما بگن بچه هاتون کجا هستن، برین، هیچ فایده نداره، دیگه هم اینجا نیاین. بچه هاتون بازجویشون که تموم شد، اگه صلاح باشه خودشون بهشون میگن باهاتون تماس بگیرن.
بعد از اون ایلناز تونست تنها یه بار با خواهرش حرف بزنه.
الانم یه ساعتی تقریبا پیش زنگ زدم. خود دختر من زنگ زد گفت ما حالمون خوبه، نگران شما هستیم. گریه میکرد و با خواهرش حرف میزد.
مادران و پدران دانشجوهای بازداشت شده همچنان در نگرانی به سر میبرند. صحبت‌های مادر انوشه آزادبر رو در این باره بشنوید.
شما گفتن که پرونده اینا ممکنه زیر دست قاضی حداد باشه. شما فرین دادگاه انقلاب و پیش ایشون. اصلا هیچ موردی به ما نگفتن که چرا ما بچه‌هاتون رو گرفتیم؟ به چه جرمی؟ به چه دلیلی؟ اصلا چرا به شما یه خبر ندادیم؟ من تمام حرفم اینه که هر کاری هم اینا کرده بودن، اگر بچه‌هامون رو ممنوع کردن که مثلا با ما تماس نگیرن یا ما رو ممنوع کردن که اونا رو نبینن یا اونا ما نرن، حداقل خودشون یه تماس با ما میگرفتن که بچه‌هاتون رو ما گرفتیم اینجا هستن.
تعداد پیغام‌ها زیاد بود. از اصفهان، کاشون، چابهار و خیلی جاهای دیگه پیغام داشتیم. از همتون ممنونم که برای برنامه‌تون پیغام می‌زنید. اما یکی از شنونده ها هم گفته که می‌خواد برنامه نگاه تازه رو به هم بریزه. چه جوری؟ بشنوید.
با سلام، یه پیشنهاد داشتم، می‌خواستم خواننده عزیزمون آرش رو بیاری تو برنامه‌تون و ازش سوالای سیاسی در مورد ایران و حالا آمریکا میشه سوال سیاسی بپرسید دیگه. و نگاه تازه رو با سیاست میخواستم به هم بریدم.
شنونده ایم که شب یلدا خودشو معرفی کرده، در ایمیلی از ما انتقاد کرده که چرا با خواننده های جوون مصاحبه نمی کنیم و همش به قدیمی ها گیر دادیم، که باید بهش بگم اینطور نیست، از اونام در فرصت مناسب دعوت می کنیم. با ما به شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرین و همچنین ایمیل آدرس ما هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته آینده شبا و روزای خوبی داشته باشین.
گل نگل ندادن درخت بار ندادن گوسفند و گاب و میشان مست و تنی ندادن گند و مای پیابون یه لقمه نون ندادن چشمه های رودانون یک دیکه هم ندادن به هرچی
نگاه تازه را شنیدیم از همکارم محمد زرقامی که با ترانه سال قحطی با صدای زنده یاد فریدون فروغی و شعر مسعود امینی پایان یافت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. در رادیو فردا گوش می‌کنید.
نوبت می‌رسد به ورزش دوستان. تازه‌ترین خبرهای جهان فوتبال را در گزارش این ساعت فریبرز غریب می‌شنوید.
دنیای ورزش.
قرعه کشی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2008 برگزار شد و دو تیم ایرانی سپاهان اصفهان و سایپای تهران حریفان خود را شناختند. در این قرعه کشی که صبح امروز در مقر AFC در کوالالامپور مرکز مالزی انجام شد، 28 تیم برتر قاره آسیا به 7 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. تیم سپاهان نایب قهرمان باشگاه‌های آسیا در سال 2007 در گروه اول در کنار تیم‌های الاتحاد عربستان، کروچی ازبکستان و الاتحاد سوریه قرار گرفت و تیم سایپا قهرمان فصل پیش لیگ ایران در گروه دو با تیم‌های الوصل امارات، الکویت کویت و نیروی هوایی عراق هم گروه شد. طبق برنامه اعلام شده، سپاهان در اولین دیدار خود روز 22 اسفند ماه سال جاری در اصفهان میزبانی تیم الاتحاد سوریه را بر عهده دارد و سایپا هم در اولین بازی روز 29 اسفند در ورزشگاه خانگیش در کرج به مصاف تیم الوصل امارات خواهد رفت. مراسم انتخاب بهترین فوتبالیست جهان در سال 2007 میلادی امشب در شهر زوریخ در سوئیس برگزار می شود. در 16 دوره گذشته این انتخابات که از سال 1991 آغاز شده تا کنون، زین‌الدین زیدان اسطوره فوتبال فرانسه و رونالدو بهترین گلزن دوران جام جهانی از برزیل هر کدام 3 بار عنوان معتبر بهترین بازیکن جهان را به دست آوردند. لوتار ماتئوس آلمانی اولین بار در سال 1991 و فابیو کارناواروی ایتالیایی هم آخرین بار در سال گذشته این جام را بالای سر بردند. امشب بسیاری از بزرگان فوتبال جهان از جمله علی دایی که رکورد بهترین گلزن ملی را در کارنامه دارد در سالن اپرای شهر زوریخ حضور دارند تا جوایز بهترین های فوتبال جهان را اهدا کنند. در تازه ترین رده‌بندی برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ملی فوتبال ایران با سقوط یک پله‌ای در ردیف 41 جهان قرار گرفت. در آخرین رنکینگ که رده‌بندی تیم‌های جهان در سال 2007 که بامداد امروز از سوی فیفا انتشار یافت، تیم ملی فوتبال ایران با کسب 677 امتیاز در ردیف 41 جهان و دومین تیم آسیا بعد از ژاپن 748 امتیازی قرار گرفت. در این فهرست در قاره آسیا بعد از دو تیم ژاپن و ایران، تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و عربستان در مکان‌های سوم تا پنجم ایستادند. در لیست فیفا تیم ملی فوتبال آرژانتین با کسب 1523 امتیاز به عنوان برترین تیم جهان معرفی شد و پس از آرژانتین تیم‌های برزیل، ایتالیا، اسپانیا، آلمان و جمهوری چک در ردیف‌های دوم تا ششم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم به سرخط چند خبر توجه کنید. روسیه نخستین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را ارسال کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وعده داد برق تولیدی نیروگاه بوشهر در سال 87 وارد مدار خواهد شد. محمود احمدی نژاد وارد عربستان سعودی شد. رئیس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد طرح امنیت اجتماعی ادامه خواهد یافت. ابراهیم مددی و رضا دهقان دو فعال کارگر زندانی شب گذشته در تهران از زندان آزاد شدند و ولادیمیر پوتین موافقت کرد که در صورت پیروزی مدودف در انتخابات ریاست جمهوری مقام نخست وزیری روسیه را بپذیرد. به پایان مجله شامگاهی امروز می رسیم. مریم منظوری هستم. از همراهیتان سپاسگزارم و آرزو می کنم اوقات خوشی داشته.